نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارت است و من شالو گلخوجاتو 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. امروز در برنامه مردها برداشته می شوند در گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان که سال های طولانی بسته بودند، امروز موسیقی صدا می دهد و مردم آزادانه رو می کنند. ولادیمیر پوتین در پایان سالانه‌اش از توانمندی حربی روسیه ستایش کرد، ولی اعتراف نمود که شماره افراد کم بضاعت در این کشور زیاد شده است. و نزدیکان اشتراکچی جنگ افغانستان که همزمان مؤذن سابق مسجد هم بوده است و سلفی شدن او باور ندارد.
من مثال پاچم بولا میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفیم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که امروز در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسماً مورد استفاده قرار گرفت. یکی از گذرگاه‌های باز شده سرازم جرتپه است که در کناری شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند قرار دارد. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیواری کریموف معروف بود، روز 18 فوریه امسال ویران کردند. در میان مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی واقع است و تا این دم تنها یک گذرگاه در شهر تورسون‌زاده و یک گذرگاه دیگر در ناحیه مسچوف فعال بود.
اونجا پیش تبارای 20 سال باز اکنون دیده باقی امامالی رحمت بزید پیش بای ملیت برحمت من یک گروه های دیده
پیش دوشوار بود رفتی آمد
نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شروعی نبود کردم ویزا با
انتظار می رود نخستین قطار مسافربر از کلوب به مسکو به واسطه روی آهن خوشدی آموزنگ روزی 7 مارت امسال حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که این روز را رو مردم دو کشور دیر باز انتظار بودند. روز 1 مارت در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پیامی به مردم این کشور مراجعت کرد. این 14 پیام سالانه پرزیدنت روسیه است که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارت در حضور اعضای دو پالاته پارلمنت، دادگاه کنستیتوسیونی و سیمهای شناخته ساحه علم و فرهنگ و صاحبکاران معروف روسیه تقدیم می شود. ولادیمیر پوتین سعی دارد بار چهارم پرزیدنت روسیه انتخاب شود. او هشدار داد که اگر روسیه از نقطه نظر اقتصادی رشد چشمرسی پیدا نکند، این کشور سوی بختیاری را از دست خواهد داد. و همچنین اعتراف کرد که سالهای اخیر شماره مردم کم بضاعت رو به افزایش نهاده است.
در نتیجه بحران اقتصادی کم بضاعتی رو به افزایش گذاشته است. امروز 20 میلیون نفر شهروندان روسیه کم بضاعت هستند. در مقایسه با سال 2000 که کم بضاعتی 42% بود، حالا این رقم کم است، اما هنوز هم میزان کم بضاعتی غیر قابل قبول زیاد است.
همزمان پوتین با ضرورت بهبودی نظام تندرستی کشور و سیاتی مردم تاکید نمود. با گفته او تحکیم نیروهای مسلح و به ویژه بهبودی انفراستراکتور منطقه آرکتیکا از منفعت‌های حیاتاً مهم این کشور است. کارشناسان در نوبت خود میگویند در انتخابات پرزیدنتی روسیه کسی رقیب واقعی پوتین نخواهد بود. رو میریم به موضوعی دیگر. کمیته دولتی امنیتی ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و آویختن 5 پرچم سیاه گروه دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربان علی پرتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پرچم ها را 15 فوریه در زیر بومی شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. با تحقیق این قضیه همکارم مومین احمدی مشغول بود و نخست از او میپرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است.
شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربان علی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدوف، یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبری اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم های سیاه گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم ها به نصرت الله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربان علی پرتویوف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم ها رو به خاطر به اصطلاح پدستو در بالای بامی او گذاشتند. مقامات گفتند که قربان علی پرتویوف باور داشته است که پس از آنی که این پرچم ها از بالای بامی نصرت الله سعیدوف پیدا می شوند، او را مقامات جزای سختتر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضوی گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومین، برافروختن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان را چی تحریک می دهد؟
واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم‌های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلام را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوانها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستور بی واسطه آنها پرچم‌های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده اون شکل داده و در خیابان‌ها و در جایهایی که با آنها فرمان داده میشد آویختند. این جوان هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان محض قربان علی پرتویف میخواست این پرچم ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچم برداران سابق گروه تندرو جزای سختر بدهند.
فهمم، تشکر مومن. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس با سامانه ما cw.ozodi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو زودی رو ادامه میدهیم. بازگشتی اولین اویله ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه شنبه 5 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلام خان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشته ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه فرخور تحقیق پرونده موازین دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افرادگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه انور دستگیر نمودند و میگویند که او ایدههای افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. طاهری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سندهای کریم عبداللهیف، سابقه دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شویده که امیر نامس خلافی هست. 12 نفر با گفتی امنخ چون که امیر شویده بگیسن که امیر حافظه کریم رانویچ خلافی هست.
کریم عبداللهیف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
اونو منو بپا در درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک شخص و پیرزانی سهمی ها دارون جدا کرده گیم، همو جا گندم و پخته و غنفری کنیم. فلسف زندگی را همی روی همی پیش میبریم.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمانهای دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قطیمه دویم نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید، نمجا قطیمه گرم هم میومد، نمجا گرم میزدیم، اولی مرا یا ما سر ریز میگشتم، چه خیلی که در اولی میگشتم، مرا نمیگفت، همسایه تی خیلی او خیلی توی ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم، یا تی خیلی که مرا گفته گی نیست، نجای مرا نمیپرسید، یکم بود که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبداللهیف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز میخواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
ما انسان کو با تهمت بستان شنوندگی ما مثال پوچم بولو میکنم در نماز مرحمت ایچی ما سلفی هم یوم سالاتیم چی سالاتی گنج دارم؟
بیم یک آدم سر خیلی پرست توی یکم کزنه زوری میکنه نه چین اکیم با اینم خزم یکم کزنه نه آزه کز بگه اینه چی تنی بگیم یه نمون مسئله چوش میتونم گیم آدی سا خیلی با یکم کسی یکم مسئله دو اگینه یکم کل که اگینه.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افرادی شدند که به آنها خصومت دارند.
برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش اوروبوند ها با مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با فایض گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش اوروبوندها برای بنیاد نیروگاه راغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستاو روزی 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایضهای اوروبوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
اما همساله باید تنها برای فایض آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند، یعنی این قرض با فایض 7.1% گرفته شده است که برابر یک از 16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود.
بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان، بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمک به بازگشت میکنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راهی دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج می شده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد.
مساله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان یک اون وقت 40 فویز از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همون وقت با که آسیایی رشد به دادن گرانت 100 فایز یعنی گرانت گذاشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همون حد مقرر شده یعنی 40 فایز حد قرض بیرونی تاجیکستان گذاشت، این اینستیتوت مولوی به دادن گرانت یعنی 100 فایز گرانت گذاشت.
تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی اوروبوند فروخت تا از حساب آن نیروگاه راغون را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف به مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دیفالت اندازد. و یک خبر دیگر، در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحب کاران تاجیکستان و عربستان مرکز فرهنگی و خدمت رسانی قلعه توجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کندکاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی توجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیاد مرکز تاجیکان در شهر مکه با عنوان پایداری دوستی در حال است که سالهای اخیر میلیون ها دلار کمک های بلاعوض و قرض های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر مهم روز از سامانه ما www.azadi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Hi, Zeus. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت باور
ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش سلاح اتمی و از جمله موشک اتمی و درون زیر آبی را آزمایش کرده است که ردیابی آنها امکان ناپذیر است. ضمن سخنرانی سالانه‌اش در روز 1 مرد ولادیمیر پوتین گفت موشک پیشرفته سرمت قادر به پرواز در فاصله‌های نامحدود است و میتواند هر گونه سیستم ضد موشکی را رخنه کند. ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به کشورهای غربی گفت
тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений.
Онҳое ки дар тӯли 15 соли ахир талош доранд сабқати силоҳсозиро ба роҳ монанд, онҳое ки талош доранд дар муқобили Русия бартарии якҷониба ба даст биёранд, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз рушди кишвари мо, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ, бар хилофи қонунҳои байналмилалӣ маҳдудият ва таҳримҳо ҷорӣ мекунанд. به اینها میگویم که هر آن چیزی که شما میخواستید خلل رسانید، با سیاست هایی که پیش میبرید راهش را بگیرید، الکی به وقوع پیوست. کسی نمیتواند مانع روسیه شود.
رئیس جمهوری روسیه در ویدیو موشک را نشان داد که از کشتی زیرآبی پرتاب می شود و می تواند هواپیما و تأسیسات زمینی را نابود کند. او افزود این سیستم موشکی روسیه در جهان همتا ندارد. طالبان به دعوت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که به این گروه به عوض صلح و سازش اعتراف سیاسی، دفتر نمایندگی و امتیازهای دیگر وعده داد، برخورد سرد نشان دادند. دعوت روز گذشته در کنفرانس روند کابل صدا داد و نمایندگان بیشتر از 20 کشور از آن پشتیبانی کردند. طالبان به این نشست دعوت نشدند و به سخنان غنی واکنش نکردند. یک مقام طالبان به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبریت طالبان پیشنهادهای غنی را می آموزند. اما خبرگزاری آلمان شامی 28 فوریه از پخش اظهارات در سامانه طالبان گزارش داد و گفت که طالبان و پیشنهادهای غنی استقبال گرم نشان ندادند. طالبان گفتند که سبب اصلی ادامه جنگ در افغانستان حضور نیروهای تجاوزگر خارج است و تا این نیروها از افغانستان نروند مذاکرات معنی ندارد. خبرگزاری رسمی بلتا از مینسک روز 1 مرد گزارش داد که رئیس جمهوری بلاروسیا هشدار داده است که قرار مسکو در زمینه منع صادرات محصولات شیری این کشور به روسیه را به جواب نمیگذارد. به نوشته خبرگزاری لوکاشنکو گفته است که روسیه از زلند نو شیری خشک وارد کرد و بنابر پر شدن بازار شیری بلاروسیا نادرکار شد. لوکاشنکو تاکید کرده است که دیگر چنین رفتاری روسیه را تحمل نمی کند. سر از 26 فوریه صادرات همه گونه محصولات شیری بلاروس را به قلمرو روسیه منع کردند. مقامات روسیه این قرار را بر رعایت نکردن طلبات بهداشتی از طرف بلاروسیه مربوط کردند. یک زن و شوهر کنسول پاکستانی تبار به دنبال آتش‌بس اوایل هفته روسیه و ایجاد دالان خیریه از غوطه شرقی سوریه بیرون آورده شدند. خبرگزاری فرانس پرس گفت که محمد فتح الاکرمی 73 ساله و همسری 62 ساله او سغرام بیبی از شهر دومای واقع در کنارهای دمشق بیرون آمدند. دو پسر، سه دختر و 12 نبره آنها در شهر ماندند. ناظران حقوق بشری سوریه میگویند از زمان اعلان آتش بس و باز کردن دالان بشر دوستانه این جفت از 400 هزار ساکن غوطه شرقی یگانه نفرانی هستند که توانستند خارج شوند. با گفته گروه ناظری جنگ 7 ساله شهروندی در سوریه، رهایی این دو نفر بعد از ماها گفت و شنید سفارت پاکستان در سوریه امکان پذیر شده است. مقامات آمریکا پسر سفیر پیشین قرقیزستان در واشنگتن را با گمان قاچاق سلاح بازداشت کردند. زمیرا صدیقوا روز 1 مرد گفت که پسرش تنگیز صدیقوف در واشنگتن زندگی میکند و اشتباهاً با کوشش قاچاق سلاح به چچنستان روسیه متهم شد. زمیرا صدیق با که سالهای 2005 تا 2010 سفیر قرغیزستان در واشنگتن بود از روزنامه‌نگاران اعتراف شده قرغیز نامبر می شود. اداره دادستانی در ناحیه شرقی ویرجینیا گفت که پسری صدیق و یک گمانبر در قضیه الدر رزوان و اسکیروزی 27 فوریه بازداشت شد. در اظهارات اداره هر دو بازداشت شده را شهروند قرغیزستان معرفی کردند و در آن گفته می شود که آنها بیشتر از 100 سلاح آتش‌فشان را از بندوبست جدا کرده می خواستند این بار را بدون مجوز به چچنستان انتقال بدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که روز 1 مارس در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسما مورد استفاده قرار گرفت. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب گزارش می دهم. در میان گذرگاه های رسما باز شده، گذرگاه بین المللی سرزم جرتپا نیز هست که در کنار شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند واقع بوده سالها باز بسته بود. دیوار بین این گذرگاه را که با نام دیوار اسلام کریموف معروف بود روز 18 فوریه امسال ویران کردند. گذرگاه 81 بیکاباد در 60 کیلومتری شهر خوجند و در مرز با ولایت بیکاباد ازبکستان جایگیر است که روز 1 مارس بازگردید. در مراسم افتتاح این گذرگاه معاون حاکم ولایت تاشکند علی مردان قرشیف گفت این حادثه صحیفه نو را در رابطه های دو کشور باز کرد. در یک روز 9 دیواری که بین خلقهای ما بود برداشته شد. امیدوارم معنویات بلند خلقهایمان دیگر به گذاشته شدن چنین دیوارها بین کشورها و خلقهایمان راه نخواهد داد. دولتهای ما ابدا مستقل و صاحب استقلال بمانند، این گونه دیوارها دیگر به مرزهایمان بر نمی گردند. به نوبت خود رستم رحمتزاده معاون اولی رئیس ولایت سغد گفت باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بر روی آزادانه و بهبود مناسبت های بین این کشورها در همه سمت اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مساعدت خواهد کرد. او گفت
همه شما هم را به این روز سعید تبریک و مبارکات میگویم، همسایان را خوش آمدید نوری دیده تاجی سر میگویم.
گذرگاه 81 واقع در ناحیه اسپیتامین تا شهر تاشکند حدودی 2 ساعت فاصله دارد. این گذرگاه دارای دیدبانگاه های مرزی و گمرکی بوده با وسایل پیشرفته مجهز است. صبح روز 1 مارس صدها ساکنان دو سوی مرز تاجیکان و ازبکان از این گذرگاه به خاک کشورهای همدیگر می گذشتند و با همسایگان و دوستان و خیشان و پیوندان دور افتاده خود دیدار و صحبت داشتند. برخی از آنها از دیدار بعدی سالها با خیشان دور افتادهشان اشک می ریختند. مراسم افتتاح گذرگاه های بین تاجیکستان و ازبکستان روز 1 مارس با هنرنمایی و صحنه آرایی های هنروران و ساکنان دو سوی مرز جریان گرفت. انتظار می رود بعد سالهای انتظاری روز 7 مارس قطار مسافربر از کولاب به مسکو با واسطه راه آهن اموزنگ حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته شده است باز شدن گذرگاه ها روی شهروندان دو کشور را به طور چشمگیر آسان می کند، برای نزدیک شوی و یک دیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع برای رشد منبعده مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان شرایط مساعد فراهم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
در پی تقویت فرستنده های قوی و هم توسعه همکاری های میان تاجیکستان و ازبکستان در میان شنونده های برنامه های رادیو مستقل امروز هم اکنون نه تنها ساکنان تاجیکستان و برخی مناطق نزدی مرزی افغانستان همسایه بلکه ساکنان ازبکستان هم زیاد شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. زنگ های تلفنی از آن سوی مرز صحبت های زنده ساکنان در برنامه های زنده رادیو بیشتر شده، اکثر مصاحبان با زبان تاجیکی و ضرورت گسترش بیشتر مناسبات دو کشور صحبت میکنند. سید احسان جلالیان سرمحرر برنامه های رادیو امروز روز 28 فوریه در این باره گفت:
یک نفر زنگ زد به خاطر اون با ما صحبت کرد که گفت که شما وابسته به مناسبات های تاجیکستان و ازبکستان برنامه نمیکنید، خواهش کردن این مساله. بعدا چند پیش هم باز تماس گرفته بودن، مخصوصا ما در رابطه با مساله زبانی صحبت میکنیم، اونو تماس میگیرن. در مساله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونا خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزدی مرزی فعال تر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگهی پیدا کرده باشیم، از خش تبارمون هم آگهی پیدا کرده باشیم. این خاطر این گنه درخواست بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان.
با گفته سید احسان جلالیان، ساکنان مناطق مرزی ازبکستان ضمن مراجعه میخواهند تا درباره مشترکات تاریخی و فرهنگی برنامه ها تهیه گردد و همچنین سرود و موسیقی های تاجیکانه پخش شود. دو روز پیش عبدالحمید غفرزاده، یک ساکن جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنیش گفته است که مردم مناطق مرزی سرخان‌دریا از تماشای شبکه های تلویزیونی تاجیک و شنیدن صدای رادیوی امروز شاد می شوند.
عبدالحمید غفرزاده.
آها عبدالحمید بفرمایید.
و بسیار مردم که در ولایت سرخان‌دریا هستند تاجیک نشین هستند، بیشتر میخواستن از طریق تلویزیون تاجیکستان بیشتر خبرنامه‌های اون را پذیرایی میکنیم و تلویزیون‌های تاجیکستان و مانند خفینه تاجیکستان و سینمای و دیگر همه شبکه‌ها هستند، ولی از همین اون رادیو تلویزیون و غذای معنوی میگیریم و از حیات و فعالیت تاجیکانی که در مرکز تاجیکستان هستند برخوردار میشیم و یگانه مأوای دل ما این رادیو امروز میباشد. صد احسن که سید احسان شما تاریخ آن هر روز آگهی میسازید و اظهار مینداری خود را بیان میکنم.
این تحول در حال است که سازمانهای حامی مطبوعات سالیان زیاد است که از نفوذ رسانه‌های تلویزیونی و رادیویی کشورهای همسایه و دهات مرزی تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. بخصوص در مناطق مرزی تاجیکستان با ازبکستان در حدودهای ولایت سوغ دسترسی ساکنان دوام سالهای 2000 با شبکه های تاجیکی محدود و با تلویزیون های ازبکستان آسان بود. تاثیر این تلویزیون ها بود که برخی ساکنان حتی حدودهای مرزی کشور خود را هم فراموش میکردند. این وضع به آن باعث شده بود که بار به پرسش خبرنگار که رئیس جمهوری تاجیکستان کیست، یکی از ساکنان مرزی گفته بود: اسلام کریموف. تحلیلگران و کارشناسان از وسیع شدن دایره پخش برنامه‌های رادیویی تاجیکستان استقبال می‌کنند و می‌گویند استفاده از بسامت‌ها در خط مرز به نفع کشور است. اما شهلای اکابر، رهبر سازمان خامه که با ارزیابی فضای اطلاعاتی مشغول است، از آن اظهار تأسف کرد که با وجود پیشروی‌ها هنوز هم شماره رادیو و تلویزیون در خط مرز تاجیکستان خیلی کم است.
اگر ما به فکر امنیت کشور هستیم، امروز سر اون رسیده است که بسیار یک برنامه دقیق داشته باشد حکومت تاجیکستان که اون کمک کند برای زیاد شدن، برای افزایش یافتن شماره شبکه های رادیو و تلویزیون نوابسته از شکل مالکیتش.
خانم اکابر میگوید خوب میشد این شبکه ها خصوصی باشند تا بازاری سالم و سازگار بنیاد کنند که آنها توانند در یک شرایطی سبقت پذیر فعالیت داشته باشند و حتی توانند درآمد به دست آورند و همزمان آن بسامد هایی که در قدقد مرز تاجیکستان است به نفع این کشور استفاده کنند. ضمن طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان 20 شبکه رادیویی فعال است که از آن 4 تا بین المللی و بقیه محلی هستند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
قرار است تا 2 سال دیگر فعالیت شرکت تلکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید الومینی ساخته شود. در این باره من محمد وفا رضا زاده گزارش می دهم. ایگور ساتوروف سخنگوی شرکت تلکا روز یکم مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. به قول سخنگوی تلکا طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره آلومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود
کارخانه نوی مشترک در طول یک سال و هشت ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تلکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوب می یابد.
ایگر ساتوروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید آلومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده آور خواهد بود، زیرا به قول این نماینده شرکت تلکا فن آوری های جدید ساخت چینی امکان می دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلومینی افزایش داده شود. تلکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید آلومینی در کشور خود برخوردار است. ایگر ساتوروف هم گفت در کانال صرفه نیروی برق برای تولید آلومینی اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته، کارخانه مشترک می تواند در یک سال بیش از 500 هزار تن آلومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوع مشترک در حال بررسی است و فکر می کند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفاروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جای از تصمیم تلکا توصیف کرد، ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت می تواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما من بعد تاجیکستان می تواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. وی افزود
حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما من بعد تاجیکستان می تواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. پس آن وقت وضع تولید آلومینی چی خواهد شد؟ از طرف دیگر چین در جهان مقدار زیادی کارخانه های تولید آلومینی ساخته است و در بازار جهانی به ارزش آلومینی را نظارت می کند. تاجیکستان تنها با شرکت تلکا توان رقابت با چین در بازار جهانی آلومینی را ندارد. گذشته از این چین فناوری های جدیدش را به تاجیکستان می آورد که در نهایت به کاهش ارزش آلومینی سبب می شود. در مجموع این عامل ها به سود اقتصادی تاجیکستان خواهد بود.
شرکت تلکا سابق تدز کارخانه آلومین گدازی تاجیکستان در میانه های سال های 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تلکا گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزء افتخار ملی است که به فروش گذاشتن نخواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی بو شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
یک زنی تاجیک که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد، حالا در همکاری با مقامات برای بانوان لباس‌های توصیوی ملی را ترغیب می‌کند. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ دستورالعمل در باره لباس‌های ملی را نشر کرد که پوشیدن آنها به زن‌های تاجیک مشورت داده می‌شود. خاصیت چهر و ساکنی 51 ساله شهری کلاب یکی از 9 زنانی هست که لباس ملی اطلس را در این طرح معرفی میکند و عکس او نیز در دستورالعمل لباس های توصیوی نشر شده است. پسرش بختیار شیروف از اولین جنگجویان تاجیک در صف سازمان تندروی دولت اسلامی بود که سال 2014 در سوریه کشته شد. خاصیت چهر و روز 26 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسر او را بیگانه پرستی به جنگ سوریه برد و حالا تصمیم گرفته است با ترغیب لباس ملی به ضد بیگانه پرستی مبارزه کند. خاصیت میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد میگرفت. خاصیت شروا حالا در چورابینی های ترغیبات لباس ملی فعالانه شرکت میکند.
این ایده این خود من بود. من اگر مردم کلوبشار البته سریعت منو میشناسن و همه وقت در همه چورابینی ها در همه تشکیلی های یعنی خود حکومتی خود اداروی اما وقت مردم ما رو بر سر لباس تاجیکی و همین گانه و گوشوره ملی تاجیکی کوکل تاجیکی میدونن میشناسن.
ماه پیش یک گروه کاری زیر رهبری زیور دولتزاده معاون وزیر فرهنگی تاجیکستان از میان چند زن او را انتخاب کرد تا نمونه لباس ملی برای میان سالان را ببر کند. خیرالله طاهیروف رهبری ریاست فرهنگ در منطقه کلاب روز 26 فوریه گفت لباس پوشی خاصیت چهره و مورد پسند حیات وزارت قرار گرفت.
لباس کوی خیلی دارم مورم بسیار امور در چهره جامعه یوردام کرد زحمت بسیار کشید لباس های هر خیلی بسیار داشت بعد خیلی چند مرتبه رو چیکار لباس پوشی دستن گرفتن نمایمون رای نماینده وزارت مخصوص صورتگیر رو آوردن یعنی رو آوردن روسیه روز کار کردن.
مقامات تاجیک در چند سال اخیر فعالانه لباس های ملی را ترغیب میکنند و پوشیدن لباس های بیگانه را به زنها توصیه نمیدهند. کارشناسان میگویند ترغیب لباس ملی یک راه جلوگیری از مذهبی و افراطی شدن جامعه میباشد، چیزی که در 5 سال پیش بختیار شرف پسر خاصیت را به سوریه برد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از صدمه نقلیاتی با شرکت کپیتان سید مومین اسلاموف، یک مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب 15 روز سپری می شود. اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مرگ فردوس حلیموف ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صداهای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. کودکی که بعدی درسی مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از دو هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت این حادثه چاره جویی نکردند. با این سوال رادیوی آزادی روز 28 فوریه در دادستان شهری کلاب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کاپیتان سید مومین اسلاموف گرفته نشده است. خود کاپیتان سید مومین اسلاموف میگوید که فعلا از شهر این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظری او روز 28 فوریه هم بی نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلاموف در یک صحبت سریراهی به خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهری کلاب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. برخی هم صحبتان رادیوی آزادی در مثال خود میگویند که واکنش مقامات به قانون شکنی های افراد قطاری سری و بدون تاخیر و سنجش های زیاد است. جمشید یک ساکن کلاب گفت که دو ماه پیش در نزد یک مکتب نخست یک کودک را با آینه ماشین زد و از پایش ضرب برداشت. همان لحظه سری او در بالا ماند. جمشید گفت که بعدی به بیمارستان بردن کودک و آگاه شدن پلیس روزی نبود که به او از شعبه کارهای داخلی تلفن نشود و او را دعوت نکنند. او میگوید که زمان این حادثه مرگ طفل را شنید و فهمید که گمانبر این حادثه مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب است. گمان کرد که او بازداشت شده است، ولی از چنین رنگ گرفتن کار حیران شد.
پس ارشد دویده آمد و آینچه پهلوی همین ماشین زد و غلطی دک گلک خیلی پاش کم دارک مایی پشی دک بردین و این صدق توابط شکردین در موبین یک هفته علاقه پاش سوس چی دک نکی مفتشو باشد هر روز در یک روز پنج مرتبه هم زنگ میزد.
گفت جمشید عبدالعزیز عزیز و امکی فردوس در صحبت به رادیو آزادی گفت پدر و مادرش را به دادستانی دعوت کردند، ولی او دیگر در این مورد چیزی نمیدوند.
باور که دیگر نمیدونم. خب بردن آوردن منم دادرم قطعی زنش چیزی که گفت اوش اما دیگر نفهمیدم همین کورا برای که اگر همین ببخشنش نیه و خورا خانون نیسته جزوش نمیتن رو خیلی. خیلی مورا میزنن گوشو مونده که بگیریم ببخشینشو دیلخ ما زویسید نمکنن که خجی کده کشته ادامه.
گفت او این باری اول نیست که مسئولیت افراد برای قانون شکنی در راه مورد توجه جامعه قرار می گیرد. در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در چاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثری مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله 16 ساله، پسر امان الله حکومت، رئیس وقتی شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داده بود که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فرامور سعیدوف، پسر دولت علی سعید، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستاروی 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشد. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک ماموری انجامیده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی جودو با نام تاسکلاهی بزرگ که از 23 تا 25 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان با شرکت 440 گوشتگیر از 65 کشور برگزار شد، از مدال ها به نصیب ماندند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 6 گوشتگیر شامل بود. از بین آنها تنها کامران شاهی استاپیریان نتیجه خوبتر نشان داد. وی در وزن زیر 90 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از مالدو، هلند و روسیه به نیم فینال برآمد. ولی او در دور نیمه نهایی از قهرمان بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو ماشو باکر از ژاپن شکست خورد. سپس پهلوان تاجیک قوازمایی را برای جای سوم با گوشتگیری مغول التان بگانا گانتولگا باخت. همین طریق کامران شاهی استاپیریان مقام پنجم را از آن خود کرد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امسال در چندین مسابقات بین المللی شرکت می ورزد.
گرانپری انتالیا با امسال 2018 بازی های آسیا در اینترنت بیاند. آخر آگوست چمپیونات جهان در باکو میشد سپتامبر آذربایجان.
ولی پنج گوشتگیری دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده، اسدالله طاهیروف، جهانگیر مجیدوف، کرامت الله حکیموف و تیمور رحیموف در مسابقات بین المللی در آلمان در دورهای مقدماتی از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال ها محروم شدند. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی یونانی و رومی که روزهای 27 و 28 فوریه در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برپا گردید به مدال ماندند. در این مسابقات قطعوی در نمود گوشتی یونانی و رومی 8 ورزشکاری تاجیک شرکت داشت، ولی همه آنها در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک همکنون ورزشکاران تاجیک روزهای 3 و 4 مارس برای جایزه ها آید به گوشتی آزاد مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشکار داخل است که در بین آنها پهلوانان معروف به مانند بهادر قادیرف، اسکندر رستم، فرهاد اناقلوف و دیگران هستند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در بازی آخرین سنجشی در شهر تاشکند بر تیم لیگ اولی ازبکستان سرخانی ترمیز با حساب 4-2 غالب آمد. بازی پنجم سنجشی استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف در پایتخت ازبکستان 25 فوریه برگزار شد. دسته استقلال که بعد خاتمه جمع آمد تعلیمی و تمرینی در تاشکند به دوشنبه برگشت، در این حال با بازی برای سوپر جام تاجیکستان آمادگی می‌بیند. بازی برای جام عالی میان دسته‌های استقلال، قهرمانی کشور و خوجند برنده جام تاجیکستان روز 2 مارس در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می‌شود. ضمناً دسته خوجند به این بازی تحت رهبری نومانجان یوسوپوف که به حیث سرمربی به اعضای دسته روز 26 فوریه معرفی شد، آمادگی می‌بیند. یوسوپوف در این وظیفه رستم خوجند افرو که به علت نتیجه های غیر قناعت بخش خوجند در بازی های پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا از وظیفه‌اش سبکدوش شده است، عوض نمود. نومان جان یوسوپوف سرمربی نوی دسته خوجند روز 1 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
چی قوتی که داریم حرکت میکنیم در این بازی صرف کنیم که صاحب غلبه شویم، مخلصای خودمون را خرسند کنیم.
با تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برپا میگردد. قهرمانی فعلی تاجیکستان استقلال 6 بار، تیم‌های روشن کلاب و حاصلات فرخور یک باری جام عالی را به دست آوردند. لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان سند حسن تفاهم درباره همکاری را به امضا رسانیدند. به این حجت روز 27 فوریه در شهر دوشنبه در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدیر کلی لیگ فوتبال تاجیکستان علیشیر اورونوف و پرزیدنت لیگ فوتبال قرغیزستان نوربیک اتاکانوف امضا کردند. در دایره سازشنامه میان لیگ‌های فوتبال تاجیکستان و قرغیزستان یک قطار چاره‌بینی‌ها مانند تشکیل و برگزاری مسابقات باشگاهی، تبادل تجربه در ساحه منیجمنت و مارکتینگ، گزارانیدن بازی‌های دوستانه با شرکت باشگاه‌های فوتبالی هر دو کشور در نظر است. و خبری آخرین، مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های لیگ عالی روز 10 مارس آغاز می‌یابد. بر اساس قرعه‌کشی تقویم بازی‌های مسابقات که 22 فوریه دایر شد، در دور اول دسته‌های پنچری ناحیه جلال‌الدین بلخی، کوکتاشی ناحیه رودکی، ЦСКА Помири Душанбе, Хуҷанди шаҳри Хуҷанд, Хатлони Бохтар, Истиқлоли Душанбе ва Барқши Душанбе, Регар Тадази Турсунзода рақобат мекунанд. بازی‌های 23 زمستانه المپیک که در شهر پیونگ‌چان کره‌ای جنوبی با شرکت ورزشکاران بیش از 90 کشور آید به 7 نمود طول 16 روز ادامه کرد، 25 فوریه به پایان رسید. منتخب نروژ که همگی 39 مدال از آن جمله 14 نشانی طلا گرفت، در حساب عمومی دسته‌ای مقام اول را صاحب گشت. آلمان با کسب 31 مدال من جمله 14 نشانی طلا مقام دوم را از آن خود کرد. کانادا با کسب 29 مدال در جای سوم، ایالات متحده آمریکا با کسب 23 مدال در جای چهارم و هلند با کسب 20 مدال در جای پنجم قرار گرفتند. عموما ورزشکاران 30 کشور مدال‌های بازی‌ها را به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 22 کشور برندگان مدال‌های طلا گردیدند. از بین کشورهای سابق شوروی ورزشکاران روسیه با کسب 17 مدال جای 13 هم، بلاروس با کسب 3 مدال جای 15 هم، اوکراین با 1 مدال طلا جای 22 هم، لاتویه و قزاقستان با 1 مدال برنجی جای 28 هم را اشغال کردند. و اما ورزشکاران تاجیک که از سال 2002 تا سال 2014 در 4 بازی های المپیک زمستانه اشتراک داشتند، این دفعه نتوانستند که به المپیاد زمستانه در پیونشخان راحت بگیرند. سببی آن را دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان محمد شاه عبدالله‌زاده چنین شرح داد:
برای شرکت کردن در بازی های المپیک باید که ورزشگر خول خوب دست آورده راحت به بازی های المپیک را بگیرد. طبق نقشه ما ورزشگران را به ژاپن، روسیه، قزاقستان و بسیاری کشورها زیاده از 31 مسابقه اشتراک کردند. در دیگر کشورهایی که ما در نقشه داشتیم باید ورزشگران برآمد میکردند، راحت میگرفتند، برف نشد، مسابقه ها از بین رفت و آنها نتوانستند که در 18 مسابقه اشتراک کنند و آنها نتوانستند که یعنی که خول های ضروری رو به دست آورده در این بازی ها شرکت کنند.
در بازی های 23 زمستانه المپیک اشتراک نکردن ورزشکاران تاجیک متخصصان و کارشناسان ساحه و علاقمندان ورزش را نگران کرده است. همکاری ما افسانه اکوبرشایوا از ساکنان شهر دوشنبه خواهش نمود اندیشه های خود را درباره راه نیافتن ورزشکاران تاجیک به بازی های زمستانه المپیک در پیونشخان کره جنوبی بیان سازند.
پیش از اینکه المپیاد بروی باید که در خواجه جا گیری یا چند بار در مسابقه ها اشتراک کنی، جایزه دار باشی، بعدا میتونی که در جای اشتراک نمایی.
سبب زای اپاجون که توجیکو هم شرایط همین زال ندارن که ما با اون خاکه بازی رویم. این روز در همین جوده استودونی نیستن که همین گناه ورزشکارون توجیک رو در همین روی تربیت دیان. ما فکر میکنم همین گناه استودون نیستن این بود و شاید سبب در همون بازی المپیک اشتراک نکردن این نوجوانان همین نبودن همون استودون هستن.
مربیایی که مثلا صاحب تجربه باشن نیستن، هستن که از تاجیکستان خدمانونه که اوخه مربیایی ساز نیستن. اکثر
بسیار با اونا میکنن که مثال برف نبرید این کند برای ورزش، این کند برای تیاری دیدن به مسابقه، این کند نداشتن اونها با اونا میکنن
یا تیاریشون نقص نیست، ممکن است برای همین نباشد.
خب بغیر از همین چی سبب باشد؟
خیلی سبب همین یکمش ممکنه فینانس
بودجه که برای اونجا رفتن مثال لازم است اونها ندارن، ممکن امکاناتی رفتن ندارن، پس همین سبب ممکن رفتن نتوانند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیمور رحیموف، پهلوان جوانی تاجیک، از یک تالار کوچک گوشتگیری در دهه استقلال ناحیه رودکی برسه جهان راه یافته، در طول 5 سال اخیر در رشته جودو نتیجه های بلند به دست آورده است. وی میگوید برایش بخصوص سال 2017 سالی از همه بابرار بوده است. او در مسابقات قهرمانی جهان میان جوانان که در شهر زگرب خرواتیا برگزار شد، در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو صاحب مدال برنجی گردیده است. تیمور رحیموف در همین حال در فهرست جهانی جودو میان جوانان در وزن زیر 100 کیلو در بین 180 نفر مقام سوم را کسب کرده است. حالا با تیمور رحیموف هم صحبت می شوم. تیمور، درباره خود کمی معلومات می دادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. عین حال من در کورس 4 فکولتت سیاحی کوهی تحصیل می نمایم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا به پیش استاد آورده موندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در 3 مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود. که خوشبختانه من سازوار مدال برنزی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب می شد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازموی نمودم، همه حریفانم پرقوات بودن، حریف اوزاری هم بهتر بود. متاسفانه قوازموی را باختم.
برای گرفتن مدال برنزی رقیب شما کی بود و چگونه با او رقابت کردید؟
در قوازموی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوازموی با برتریت کمی پیروز گشتم.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید همی خیلی نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف الوغبیگ. اویلی پهلوانها بگیم می شود من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتیم فوتبال را دوست می‌دارم و وقتای خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
امسال نقشه‌های شما چگونه اند؟
مقصد ما در سال 2018 در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی‌های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
هم صحبتی من پهلوانی جوان و نامداری تاجیک تیمور رحیموف بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
که در گوشه بامی تقدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تقدم و منی زار نگاه نکدی.
در نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارت است و من شالوگ خواجه تو 15 دقیقه در خدمتتان. امروز در برنامه مرز ها برداشته می شوند در گذرگاه های تاجیکستان و ازبکستان که سال های طولانی بسته بودند. امروز موسیقی صدا می دهد و مردم آزادانه روو می کنند. ولادیمیر پوتین در پایامی سالانه‌اش از توانمندی حربی روسیه ستایش کرد، ولی اعتراف نمود که شماره افراد کم بضاعت در این کشور زیاد شده است. و نزدیکان اشتراکچی جنگ افغانستان که همزمان مؤذن سابق مسجد هم بوده است و سلفی شدن او باور ندارد.
من مثال پاچم بلا میکنم در نماز مرحمت ایچی مسلطی هم.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که امروز در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسمان مورد استفاده قرار گرفت. یکی از گذرگاه های باز شده سرازم جرتپه است که در کناری شهر پنجکند و در سرحد با سمرقند قرار دارد. دیواری بین این گذرگاه را که با نام دیواری کریموف معروف بود روزی 18 فوریه امسال ویران کردند. در میان مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه مرزی واقع است و تا این دم تنها یک گذرگاه در شهر تورسونزاده و یک گذرگاه دیگر در نویه مسچو فعال بود.
اونده پیشه تبارای 20 سال باز اکنون دیده با بید رگی معاملی رحمت بیده پیشوی ملت برحمت من یک گروم های دیده
پیش دوشوار بود رفتی آمد
نمیتونستم رفتم پاسپورت نبود پاسپورت شروعی نبود کردم دیده با
انتظار می رود نخستین قطار مسافربر از کلوب به مسکو با واسطه روی آهن خوشدی آموزنگ روزی 7 مارت امسال حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که این روز را مردم دو کشور دیر باز انتظار بودند. روزی یکم مارت در مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با پیامی به مردم این کشور مراجعت کرد. این 14مین پیامی سالانه پرزیدنت روسیه است که در عرفه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارت در حضور اعضای دو پالاته پارلمنت، دادگاه کنستیتوسیونی و سیمهای شناخته سوهای علم و فرهنگ و صاحبکاران معروف روسیه تقدیم می شود. ولادیمیر پوتین سعی دارد باری چهارم پرزیدنت روسیه انتخاب شود. او هشدار داد که اگر روسیه از نقطه نظر اقتصادی رشد چشمرس پیدا نکند، این کشور صاحب اختیاری را از دست خواهد داد. او همچنین اعتراف کرد که سال‌های اخیر شماره مردم کم بزاد رو به افزایش نهاده است.
در نتیجه بحران اقتصادی کم بزاتی رو به افزایش گذاشته است. امروز 20 میلیون نفر شهروندان روسیه کم بزات هستند. در مقایسه با سال 2000 که کم بزاتی 42 درصد بود، حالا این رقم کم است، اما هنوز هم میزان کمبزاعتی غیر قابل قبول زیاد است.
همزمان پوتین با ضرورت بهبودی نظام تندرستی کشور و سیاتی مردم تاکید نمود. با گفته او تحکیم نیروهای مسلح و به ویژه بهبودی انفراستراکتور منطقه آرکتیکا از منفعت های حیاتان مهم این کشور است. کارشناسان در نوبت خود میگویند در انتخابات پرزیدنتی روسیه کسی رقیب واقعی پوتین نخواهد بود. رو میریم به موضوع دیگر. کمیته دولتی امنیت ملی نفری را در نویه وخش با گمان آماده و اوویختن 5 پارچه میسیوی گروه دهشت افکن دولت اسلامی بازداشت کرد. از این مرد قربان علی پارتویوی 31 ساله نام برده می شود که این پارچه ها را 15 فوریه در زیر بوم شرکت مربوط به برادرزاده سید عبدالله نوری آویزان کرده است. با تحقیق این قضیه همکارم مومین احمدی مشغول بود و نخست از او میپرسم که فرد گمانبر با کدام هدف این کار را انجام داده است.
شهلا، در گزارش کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان ما دیدیم که قربان علی پرتویف ساکن 31 ساله ناحیه وخش از روی کینه و عداوت نسبت به نصرت الله سعیدوف، یکی از پیوندان سعید عبدالله نوری سابق رهبری اتحاد مخالفین تاجیکستان، از روی کینه و عداوت در بام خانه او پرچم های سیاه گروه تندروی دولت اسلامی را گذاشته است. مقامات گفتند که این پرچم ها به نصرت الله سعیدوف هیچ ربطی ندارد، بلکه قربان علی پرتویف از روی کینه و خصومت که پیشتر با نصرت الله سعیدوف سری کدام مسئله جدی بحث داشتند، این پرچم ها رو به خاطر به اصطلاح پدستو در بالای بام او گذاشتند. مقامات گفتند که قربان علی پرتویف باور داشته است که پس از آنی که این پرچم ها از بالای بام نصرت الله سعیدوف پیدا می شوند، او را مقامات جزای سخت‌تر می دهد. ولی شهلا، مقامات گفتند که این جوانی که این کار را انجام داده است عضوی گروه تندروی دیش نیست، بلکه تنها به خاطر قصاص گرفتن این کار را انجام داده است.
خب مومین، برافروختن پرچم های گروه تندروی دیش در حدود تاجیکستان پدیده نو نیست. مقامات کشور در 3 سال اخیر از بازداشت و زندانی کردن چند گروه جوان ها به همین عیب خبر دادند. اصلا آیا معلوم است که این جوانان را چی تحریک می دهد؟
واقعا درست گفتید شهلا. سالهای 2015 و 2016 در چند شهر و ناحیه تاجیکستان پرچم های آویخته سیاه گروه تندروی دولت اسلام را پیدا کردند و در ارتباط با این بیشتر از 20 نفر در تاجیکستان دوام 2 سال بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که واقعا این جوان ها گمراهانه به دام تبلیغگران گروه تندروی دولت اسلامی افتادند و با فرمان و دستوری به واسطه آنها پرچم های بیرق تندروی دولت اسلامی را نقاشی کرده، اون شکل داده و در خیابان ها و در جای هایی که با آنها فرمان داده می شد آویختند. این جوان هایی که با این اتهام بازداشت شدند از 10 تا 15 سال حکم زندان گرفتند. با در نظر داشت این به گفته مقامات تاجیکستان، محض قربان علی پرتویف میخواست این پرچم ها رو در بام نصرت الله سعیدوف گذارد تا اون رو مثل پرچم برداران سابق گروه تندرو جزای سخت‌تر بدهند.
فهمم، تشکر مومین. بیننده عزیز، اگر برای شما این موضوع جالب بود و شما میخواهید راجع به آن نظر و اندیشه هایتان رو بنویسید، پس با سامانه ما www.ozodi.org بروید و این مطلب رو پیدا میکنید. برنامه خبری رادیو زدیرو ادامه می دهیم. بازگشت اولین اویله‌ها از افغانستان به پاکستان بعد از موافقت دو کشور آغاز یافت. سال 2014 وقتی که حکومت پاکستان در منطقه قبیله‌های وزیرستان عملیات نظامی بر ضد طالبان پاکستان را شروع کرد، مردم زیاد به خاک افغانستان فرار نمود. روز سه‌شنبه 5 اویله پاکستانی توسط گذرگاه غلامخان به پاکستان برگشتند. مقامات پاکستان ثبت نام بازگشت‌ها را شروع کرده است. اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویای فرخور تحقیق پرونده مؤذن دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افراطگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه انور دستگیر نمودند و میگویند که او ایده‌های افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. تایری سفر موضوع را ادامه میدهد.
سندهای کریم عبداللهیف، سابقه‌دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخور، پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمان‌های ممنوع افراطی متهم می‌شود.
میگه که اکو او میگه که 12 نفر شهید کی امیر الاسلام سلفی است. 12 نفر با گفتی امنخ چون که امیر شهیدی بگیسن که امیر حافظ کریم دانویچ سلفی است.
کریم عبداللهیف را ماهی انور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل های ثابت دارند که او عقیده های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید با غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت.
همون این بوته درخت حیوان میکنند، سودو میکنند درخت حیوان بود. یک شخص و تیرزانی سهمی ها دارن جدا کرده گیرند، همونجا گندم و پخته و غنفری کنید. فلسفه زندگی را همی روی همی پیش میبرند.
فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن باوری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمان‌های دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه‌ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد.
همی همسایه هم چه همسایه قتیمه دوی نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد، خوجاین ما میپرسید نمجا قتیمه گرم هم میامد نمجا گرم میزدیم اولی مره یه اما سر ریز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مره نمیگفت همسیت خیلی او خیلی تو ای خیلی که ایش دینه ایش اسلام هم ایسول دین اسلام هم یا تیگه خیلی که مره گفته گی نیسته جای مره نمیپرسید یکم بود که نماز میخونی نمیخونی.
کریم عبداللهیف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل عصمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینی اش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز میخواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند.
ما اینسان اکو با تهمت بستان شنندگیم. ما مثال پوچه ما بلا میکنم در نماز مرحمت ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گرد دارم؟
بیم یک آدم سر خیلی پرست توی یکم کزنه زوری میکنن نه چی اکی ما اینم خدم یکم کزنه نوازی کز بگر اینا چی تری میکنی یا نماز مسئله چوش میتونم که یا حدیسا خیلی با یکم کسی یکم مسئله دعاگینیز یکم کل کارگینیز.
در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه می نامند و می گویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش اوروبوند ها به مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر می رسد بعضی از سازمان های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ ها با فایض های گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش اوروبوندها برای بنیاد نیروگاه روغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران میافتد. پردیپ شریواستا و روزی 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایزهای اوروبوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
اما همسولا باید تنها برای فایز آن از بودجه خود 35 میلیون دلار جدا کند. یعنی این قرض با فایز 7.1% گرفته شده است که برابر 1/16 حصه مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. ما می‌فهمیم که چنین شرایط برای تاجیکستان ناگزیر بود و در روند تصمیم گیری حکومت تاجیکستان در این باره چند مسئله دیگر نیز مطرح بود.
بنابر افزایش یک باره قرض خارجی تاجیکستان، بانک آسیایی رشد امسال به کشور قرض نمی‌دهد. نماینده بانک گفت امسال به تاجیکستان در حجم 160 میلیون دلار کمک به بازگشت میکنند. از جمله 90 میلیون دلاری آن برای ساختمان راه دوشنبه باختر و 45 میلیون دلار برای بهبود شبکه آبرسانی دوشنبه خرج می شده است. تحلیلگران میگویند نگرانی بانک آسیایی رشد اساس دارد.
مساله در سالهای 2008 وقتی که قرض تاجیکستان از همان یک اون وقت 40 فویز از مجموع محصولات داخلی بالا شد و همون وقت بانک آسیایی رشد به دادن گرانت 100% یعنی گرانت گذاشته بود و حاضر هم وقتی که دید که از همون حد مقرر شده یعنی 40% حد قرض بیرونی تاجیکستان گذاشت، این اینستیتوت مولوی به دادن گرانت یعنی 100% گرانت گذاشت.
تاجیکستان سال گذشته اولین بار در تاریخ خود در بازارهای جهانی اوروبوند فروخت تا از حساب آن نیروگاه روغون را بسازد، اما قرض خارجیش به مرز 3 میلیارد دلار نزدیک شد. قرضی که میتواند اقتصادی ضعیف با مثل تاجیکستان را به ورطه ورشکستگی و یا دیفالت اندازد.
و یک خبر دیگر، در شهر مکه عربستان سعودی با مساعدت صاحبکاران تاجیکستان و عربستان مرکز فرهنگی و خدمت رسانی قلعه تاجیک افتتاح یافت. مرکز مذکور با استفاده از فرهنگ معماری ملی، نقش و نگار و با اصول کندکاری تاجیکانه بنیاد یافته است. در اینجا همچنین به ساکنان شهر مکه طعام‌های ملی تاجیکی پیشنهاد خواهد شد. بنیادی مرکز تاجیکان در شهر مکه با عنوان پایداری دوستی در حال است که سالهای اخیر میلیون ها دلار کمک های بلای وزن و قرض های امتیازناک سعودی به تاجیکستان اختصاص شده است. نگفته نماند که سال گذشته رفت و آمد دیپلماتی و تجارتی میان تاجیکستان و عربستان سعودی نیز افزایش یافت. برای پیدا کردن معلومات بیشتر این خبر و گزارش های دیگر مهم روز از سامانه ما www.azadi.org استفاده کنید. با ما شما در جریان تحولات خواهید بود. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
خرج مصرف من به خیلی ارزان کرد، دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعشت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت کشورش سلاح اتمی و از جمله موشک اتمی و درون زیر آبی را آزمایش کرده است که رادیویی آنها امکان ناپذیر است. ضمن سخنرانی سالانه اش در روز 1 مارس ولادیمیر پوتین گفت موشک پیشرفته سرمت قادر به پرواز در فاصله‌های نامحدود است و میتواند هر گونه سیستم ضد موشکی را رخنه کند. ولادیمیر پوتین همچنین با اشاره به کشورهای غربی گفت
тем кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений.
Онҳое ки дар тӯли 15 соли ахир талош доранд сабқати силоҳсозиро ба роҳ монанд, онҳое ки талош доранд дар муқобили Русия бартарии якҷониба ба даст биёранд, бо ҳадафи ҷилавгирӣ аз рушди кишвари мо, аз ҷумла дар соҳаи низомӣ, бар хилофи қонунҳои байналмилалӣ маҳдудият ва таҳримҳо ҷорӣ мекунанд. با اینها میگویم که هر آنچی که شما میخواستید خلل رسانید، با سیاست هایی که پیش میبرید راهش را بگیرید، الکی با وقوع پیوست. کسی نمیتواند مانع روسیه شود.
уже свершилось. Сдержать Россию не удалось.
رئیس جمهوری روسیه در ویدیو موشک را نشان داد که از کشتی زیریابی پرتاب می شود و می تواند هواپیما و تأسیسات زمینی را نابود کند. او افزود این سیستم موشکی روسیه در جهان همتا ندارد. طالبان با دعوت پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که به این گروه به عوض صلح و سازش اعتراف سیاسی، دفتر نمایندگی و امتیازهای دیگر وعده داد، برخورد سرد نشان دادند. دعوت روز گذشته در کنفرانس روند کابل صدا داد و نمایندگان بیشتر از 20 کشور از آن پشتیبانی کردند. طالبان به این نشست دعوت نشدند و به سخنان غنی واکنش نکردند. یک مقام طالبان به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری رویترز گفته است که رهبریت طالبان پیشنهادهای غنی را می آموزند. اما خبرگزاری آلمان شامی 28 فوریه از پخش اظهارات در سامانه طالبان گزارش داد و گفت که طالبان و پیشنهادهای غنی استقبال گرم نشان ندادند. طالبان گفتند که سبب اصلی ادامه جنگ در افغانستان حضور نیروهای تجاوزگر خارج است و تا این نیروها از افغانستان نروند مذاکرات معنی ندارد. رهبری بخش ارتباطات کاخ سفید هوب هیکس از مقامش استعفا می‌دهد. در این باره خبرگزاری رویترز روز 28 فوریه با تکیه به سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز گزارش داد. تصمیم استعفا در حال گرفته شد که هیکس 29 ساله، جوانترین رهبری بخش ارتباط در تاریخ کاخ سفید، حدود 9 ساعت در جلسه پوشیده کمیته استخبارات پالاته نمایندگان آمریکا گزارش داد. کمیته رابطه احتمالی ستاد انتخاباتی ترامپ با روسیه را تحقیق می‌کند. هوب هیکس از پاسخ دادن به بسیاری از سوال‌ها در کمیته کنار رفته است، اما اعتراف کرده است که بعضاً وادار می‌شد دروغ بی‌آزار بگوید. در آمریکا تحقیق پرونده سازشی احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه جریان دارد و آن را دادستان مخصوص رابرت میولر پیش می‌برد. مقامات آمریکا پسری سفیر پیشین قرقیزستان در واشنگتن را با گمان قاچاق سلاح بازداشت کردند. زمیرا صدیقوا روز 1 مارس گفت که پسرش تنگیز صدیقوف در واشنگتن زندگی میکند و اشتباهاً با کوشش قاچاق سلاح به چچنستان روسیه متهم شد. زمیرا صدیقوا که سالهای 2005 تا 2010 سفیر قرقیزستان در واشنگتن بود، از روزنامه‌نگاران اعتراف شده قرقیز نامبر میشود. اداره دادستانی در ناحیه شرقی ویرجینیا گفت که پسری صدیقوا یک گمانبر در قضیه الدر رضوان و اسکیروزی 27 فوریه بازداشت شد. در اظهارات اداره هر دو بازداشت شده را شهروند قرقیزستان معرفی کردند و در آن گفته می شود که آنها بیشتر از 100 سلاح آتش‌فشان را از بندوبست جدا کرده می‌خواستند این بار را بدون مجوز به چچنستان انتقال بدهند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلان کرد که روز 1 مارس در مرز با ازبکستان 9 گذرگاه رسما مورد استفاده قرار گرفت. تفصیلات این مطلب را من معصوم محمد رجب گزارش می دهم. در میان گذرگاه های رسما باز شده، گذرگاه بین المللی سرزم جرتپا نیز هست که در کنار شهر پنجکنت و در سرحد با سمرقند واقع بوده سالها باز بسته بود. دیوار بین این گذرگاه را که با نام دیوار اسلام کریموف معروف بود، روز 18 فوریه امسال ویران کردند. گذرگاه 81 بیکاباد در 60 کیلومتری شهر خوجند و در مرز با ولایت بیکابادی ازبکستان جایگیر است که روز 1 مارس بازگردید. در مراسم افتتاح این گذرگاه، معاون حاکم ولایت تاشکند علی مردان قرشیف گفت این حادثه صحیفه نو را در رابطه های دو کشور باز کرد. در یک روز 9 دیواری که بین خلق های ما بود برداشته شد. امیدوارم معنویات بلند خلق هایمان دیگر به گذاشته شدن چنین دیوارها بین کشورها و خلق هایمان راه نخواهد داد. دولت های ما ابدا مستقل و صاحب استقلال بمانند، این گونه دیوارها دیگر به مرزهایمان بر نمی گردند. به نوبت خود رستم رحمت زاده، معاون اول رئیس ولایت سغد گفت باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان بر روای آزادانه و بهبود مناسبت های بین این کشورها در همه سمت اقتصادی و تجارتی و فرهنگی مساعدت خواهد کرد. او گفت
همه شما هم رو به این روز سعید تبریک و مبارکباد میگویم. همسایه‌ام رو خوش اومدید نوری دیده تاجی سر میگویم.
گذرگاه 81 واقع در ناحیه سپیتامین تا شهری تاشکند حدودی 2 ساعت فاصله دارد. این گذرگاه دارای دیدبانگاه های مرزی و گمرکی بوده، با وسایل پیشرفته مجهز است. صبح روز 1 مرد صدها ساکنان دو سوی مرز، تاجیکان و ازبکان، از این گذرگاه به خاک کشورهای همدیگر می گذشتند و با همسایگان و دوستان و خیشان و پیوندان دور افتاده خود دیدار و صحبت داشتند. برخی از آنها از دیداری بعدی سالها با خیشان دور افتادهشان اشک می ریختند. مراسم افتتاح گذرگاه های بین تاجیکستان و ازبکستان روز 1 مرد با هنرنمایی و صحنه آرایی های هنروران و ساکنان دو سوی مرز جریان گرفت. انتظار می رود بعد سالهای انتظاری روز 7 مرد قطار مسافربر از کولاب به مسکو با واسطه راه آهن اموزنگ حرکت کند. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند این روز را مردم دو کشور دیرباز انتظار بودند. تا کنون از 16 گذرگاه مرزی بین تاجیکستان و ازبکستان تنها گذرگاه دوستی در شهر تورسونزاده و گذرگاه فاتح آباد در ناحیه مسچاه فعال بود. در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان گفته شده است باز شدن گذرگاه ها روای شهروندان دو کشور را به طور چشمگیر آسان میکند، برای نزدیک شوی و یک دیگر فهمی خدمت خواهد کرد. در مجموع برای رشد منبعده مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان شرایط مساعد فراهم می آورد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تقویت فرستنده های قوی و هم توسعه همکاری های میان تاجیکستان و ازبکستان در میان شنونده های برنامه های رادیو مستقل امروز، همکنون نه تنها ساکنان تاجیکستان و برخی مناطق نزدیک مرزی افغانستان همسایه، بلکه ساکنان ازبکستان هم زیاد شدند. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. زنگ های تلفنی از آن سوی مرز، صحبت های زنده ساکنان در برنامه های زنده رادیو بیشتر شده، اکثر مصاحبان با زبان تاجیکی و ضرر بابت گسترش بیشتری مناسبات دو کشور صحبت میکنند. سید احسان جلالیان سرمحرری برنامه های رادیو امروز روز 28 فوریه در این باره گفت:
یک نفر زنگ زد به خاطر اون با ما صحبت کرد که گفت که شما وابسته به مناسبات های تاجیکستان و ازبکستان برنامه نمیکنید. خواهش کردن این مساله. بعدا چند پیش هم باز تماس گرفته بودند، مخصوصا ما در رابطه با مساله زبانی صحبت میکنیم، اونو تماس میگیرن. در مساله خوب پخش برنامه ها صحبت میکنیم، اونا خواهش میکنن که برنامه های شما در منطقه های نزد مرزی فعالتر شود که ما از مثلا حال و احوال مردم تاجیکستان آگهی پیدا کرده باشیم، از خش تبارمون هم آگهی پیدا کرده باشیم. این خاطر این گونه درخواست ها بیشتر میشه از جانب شهروندان ازبکستان.
با گفته سید احسان جلالیان، ساکنان مناطق مرزی ازبکستان ضمن مراجعه میخواهند تا درباره مشترکات تاریخی و فرهنگی برنامه ها تهیه گردد و همچنین سرود و موسیقی های تاجیکانه پخش شود. دو روز پیش عبدالحمید غفورزاده، یک ساکن جمهوری ازبکستان، در تماس تلفنی اش گفته است که مردم مناطق مرزی سرخاندریا از تماشای شبکه های تلویزیونی تاجیک و شنیدن صدای رادیوی امروز شاد می شوند.
عبدالحمید غفورزاده.
آها عبدالحمید، بفرمایید.
و بسیار مردم که در ولایت سرخاندریا هستن، تاجیک نشین هستن، بیشتر میخواستن از طریق تلویزیون تاجیکستان بیشتر برنامه‌های اون رو پذیرایی میکنیم و تلویزیون های تاجیکستان و مانند سفینه تاجیکستان و سینمای و دیگر همه شبکه ها هستن، ولی از همین اون رادیو تلویزیون ها غذای معنوی میگیریم و از حیات و فعالیت تاجیکانی که در مرکز تاجیکستان هستن برخوردار میشیم و یگانه ماوای دلی ما این رادیو امروز میباشد. صد احسن که سید احسان شما تاریخ آن هر روز آگهی میسازید و اشتاری مینداری خود را بیان میکنم.
این تحول در حال است که سازمان های حامی مطبوعات سالیان زیاد است که از نفوذ رسانه های تلویزیونی و رادیویی کشورهای همسایه و دهات مرزی تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند، بخصوص در مناطق مرزی تاجیکستان با ازبکستان. در حدودهای ولایت سوغ دسترسی ساکنان دوام سالهای 2000 به شبکه های تاجیکی محدود و به تلویزیون های ازبکستان آسان بود. تاثیر این تلویزیون ها بود که برخی ساکنان حتی حدودهای مرزی کشور خود را هم فراموش میکردند. این وضع به آن باعث شده بود که بار به پرسش خبرنگار که رئیس جمهوری تاجیکستان کیست، یکی از ساکنان مرزی گفته بود: اسلام کریموف. تحلیلگران و کارشناسان از وسیع شدن دایره پخش برنامه های رادیویی تاجیکستان استقبال میکنند و میگویند استفاده از بسامت ها در خط مرز به نفع کشور است. اما شهلای اکابر، رهبر سازمان خامه که به ارزیابی فضای اطلاعاتی مشغول است، از آن اظهار تاسف کرد که با وجود پیشروی ها هنوز هم شماره رادیو و تلویزیون در خط مرز تاجیکستان خیلی کم است.
اگر ما به فکر امنیت کشور هستیم، امروز سر اون رسیده است که بسیار یک برنامه دقیق داشته باشد حکومت تاجیکستان که اون کمک کند برای زیاد شدن، برای افزایش یافتن شماره شبکه های رادیو و تلویزیون نو بسته از شکل مالکیتش.
خانم اکابر میگوید خوب میشد این شبکه ها خصوصی باشند تا بازار سالم و سازگار بنیاد کنند که آنها توانند در یک شرایط سبقت پذیر فعالیت داشته باشند و حتی توانند درآمد به دست آورند و همزمان آن بسامد هایی که در قدقد مرز تاجیکستان است به نفع این کشور استفاده کنند. ضمناً طبق اطلاع رسمی در قلمرو تاجیکستان 20 شبکه رادیویی فعال است.